المستقيم وبه نستعين. الحمد لله وصلون على عباده الذين اصطفاه. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تکمیلی درباره ریا بحث ریا به لطف خدای متعال شرح داده شد و کامل شد. به عنوان تکمیل بحث باید متن عروه را بخوانیم و اشاره به محل بحث باید به عمل بیاد و توجیه رأی و نظر سید علم الهدا قدس الله نفسه الزکیه. در بحث ریا نکته ای را که باید رعایت کرد عنوان کنید محل نزاع و اظهار نظر. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 6 صفحات اول کتاب همون صفحه 6 و 7 تقریبا می فرماید که از صفحه 5 به بعد که اگر ریا قصد اصلی باشد و در ذهن عبادت رو هم قصد بکند بلا شبهتن عمل باطل است. این قسمت است که میگیم به ضرور باطل است. که عزیزان سوال کردن که چرا به ضرور میگیم و بعد اختلاف چرا یادتون فراموشتان. و همینطور اگر ریا با قصد امر جزء الداعی باشد، جزء داعی ریاست و جزء داعی قصد امر است، بازم بلا شبهت این عبادت می شود ریا و باطل است. می فرماید هرچند ما به اخبار و نصوص ریا تمسک نکنیم این دو قسم قاعدتا باطل است. چرا؟ برای اینکه داعی امر لحاظ نمی شود، برای اینکه قصد امری در کار نیست. عبادتی که با قصد امر صورت نگیرد اون عبادت وجه شرعی ندارد، از اساس باطل است. و اما محل نزاع و اما آنچه که محل نزاع هست این است که قصد امر مقصود اصلی باشد، ریا در ضمنش باشد. برای امتثال امر به راه خواسته ولی ریا در ضمنش میاد. و همینطور اگر قصد امر باشد به طور کامل ولی قصد ریا هم در حد کاملی وجود داشته باشه، اما شرکتی در کار نیست، مستقل شریک نیست، دوتا دائی استقلال، دائی امر یک دائی مستقل، قصد ریا یک دائی مستقل. این محل بس این دو مورده که آیا این گونه ریا مبطل است یا مبطل نیست. میفرمایند سید عالم الهدا قطعا نظر شریفش، یعنی به احتمال قطعی نظر شریفشون اون صورت اولی نیست که ریا اصلی باشد و قصد امر تبعی، یا ریا و قصد امر شریک باشد. قطعا ریاست از واضحات است که مبطل. نظر سید هم در این دو مورد باشد. دقت کنید، میفرماید که پس از آن که محل بحث یا محور بحث معین شد، بحث از دو جهت صورت میگیرد. جهت اول از منظر قواعد، جهت دوم از منظور اخبار و نصوص. اما از جهت قواعد می‌فرماید که قاعده اقتضا می‌کند صحت عمل را. برای چه؟ برای اینکه می‌بینیم که محل بحث ما چه بود؟ محل بحث ما در ریا این بود که اگر قصد امر اصلی باشد و ریا تبعی، یا قصد امر و قصد ریا دو دائی مستقل باشد. بحث اینه که این صورت از مسئله آیا عمل و عبادت صحیح است یا صحیح نیست. اما اگر ریا اصلی باشد و دایی او طبعی، یا دوتا جز باشد برای دایی که قطعا ریاست و قطعا بوده. بفرماید نظر سید مرتضی علم الهدا هم این باشد. سیدان الاستاد فرمودن که این مطلب را از دو جهت بحث میکنیم، از جهت قواعد و از جهت اخبار. اما از جهت قواعد گفته میشود که مقتضای قاعده صحت عبادت است. چرا؟ برای اینکه در این دو فرض از مسئله عمل به دائی امر شرعی انجام میگیرد. دائی امر برای صحت عمل عبادی کافی است. آنچه معتبر است این است که عمل برخواسته از دائی امر باشد، و اما یک دائی مستقل دیگر یا یک دائی و فائده ضمنی و تبعی در کار نباشد، چنین اشتراطی وجود ندارد. شرط دیگر نداریم که مضافاً بر اینی که عبادت برگرفته از دائی امر باشد و چیز دیگه قصد نشود، چنین شرطی نداریم. لذا مقتضای قاعده این است که این عبادت صحیح باشد. اما از جهت اخبار، اخبار مستفیضه در حدیست، هم آیات، اما روایات کثیر در حد استفاضه، هم موثقه احمد بن محمد بن خالد برقی در حدی است که شک و شبهه باقی نمی گذارد که اگر در عبادت ریا داخل بشود، هرچند ریا طبعی باشد باز هم مبتلا است. چرا؟ چون منافی اخلاص است و اخلاص عمود عبادت است، بدون اخلاص عبادت را نمی گیرد. بله بسیار بسیار خوب، من فرمایش رو فهمیدم. جزاکم مرحبا به ناصر ما، شما کمک کردید. ما هم میگیم که اخلاص را اگر ریا آمد اخلاص را به هم میزند، اخلاص که از بین رفت دیگه عبادت درست نیست. شما هم فرمودید که تقابل دارد، خیلی خوب، یعنی اگر ریا آمد اخلاص نیست، اخلاص که نبود عبادت هم درست نیست. جزاکم. بنابراین ملخ این خلاصه رو بگم، باز حرف آقای محمدی گوش بدم که سیدنا که تازه آمده هم در جناب قرار بگیم. بنابراین مقتضای قاعده سید فرمودن که صحت است، اون هم در صورتی که ریاض طبعی باشد، و مقتضای نصوص بطلان. چرا؟ چون ریا وارد عبادت که بشود اخلاص را صدمه میزند، به اخلاص که صدمه وارد بشود به بدنه عبادت صدمه وارد شده است و موجب بطلان میشود. این خلاصه مطلب در این قسمت. اما نکته اصلی بعد فرمایش آقای محمدی رو گوش بدیم. نکته اصلی عنایت کنید، بعد از شرحی که داده شد و قسمت تکمیلی بحث درباره ریا گفته شد، توجیه رأی سید علم الهدى، پس از شرحی که داده شد توجیه برای رأی سید رو به دست آمد و اون توجیه از این قرار است که سید که می فرماید ریا ضرری ندارد، توجیه این است که ممکن است بفرماید که طبق قاعده ریا به صحت عمل صدمه وارد نمی کند، اما ریا از لحاظ نصوص مبطل عبادت هست، خوشبختانه جای دیگر سید فرموده است، سید مرتضی علم الهدى، که ریا به صحت عبادت هم صدمه وارد می کند. صاحب جواهر، کتاب جواهر، صفحه 100، یادآور می شود جلد 2 صفحه 100، می فرماید که سید در جای دیگر خلاف این مطلب را فرموده اند. ما با شرحی که دادیم توجیه رأی سید برامون معلوم شد، جای دیگری که می فرماید ریا مبتلا است بر اساس نصوص، اینجا که می‌فرماید مبطل نیست بر اساس قاعده این است که ما باید دست به پسا حرکت کنیم، هر کجا دیدیم مخصوصا رأی اعاظم مثل قدما فورا نگیم که اشتباه گفته است. نستجیب بالله. ای عزیز، ای کسانی، ای اشخاصی که درس میخوانیم، عرصه پولاد نه جولانگه توست، اونجا با احتیاط باید قدم بگذاریم. لذا دیدیم که یک بحثی که خدا میگه ما ظاهرش را نامتعادل تلقی کنیم، خوب دقت کنیم، اعتدالش در ذهن به دست میاد انشاءالله. توجیه رأی سید که قول داده بودم با ظرافت خاص به دست میاد برای شما افاضل گفتم در انتها. در ادامه الان لطفا شما سوال نکنید که دو سه تا نکته کاربردی دارد به قول شما جوانها، و بعد امروز روز آخر درس فقه هست که اون مطالب رو برای شما شرح بدم که این قسمت کامل بشد، که فردا درس فقه ما میشود درس تفسیر آیات. در ضمن فردا انشاءالله خطبه امام سجاد خودم میخوانم اینجا پیش شما. درس هم نداشتی جای دیگه بیایید اون خطبه رو گوش بدید. دو سه تا نکته تکمیلی و کاربردی. یک، که آقای محمدی هم سوال کردن که اگر قصد آدم ریا نیست ولی عملی که انجام میداد گاهی یک مقدار در ذهن شبهه ریا میاد، شما موقع نماز هستید، اول وقت نماز رو برای خدا شروع کرد، یکی از دوستان شما آمد، اونجا شیطان از آدم فاصله نمیگیرد، ذهن شما را میبرد به طرف خود، میگد خوش باش نماز اول وقت میخوانی، این چه میشد؟ و از این قبیل. اجازه بدید متن رو میخوانم، در ضمن متن به نکات و ادله اشاره کنم که این مطلب کامل بشود. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه در این بحث ریا میفرماید فلو ضم الیه الریا بطل سواء کانت القربت مستقلتن و الریاء تبعا او بالعکس او کان کلاهما مستقلا، که شرحشو دادیم، و سواء کان الریاء فی اصل الامن، مثل کسی که نماز میخواند خود نماز ریایی باشد، او فی کیفیاتهی یا در کیفیات عمل. کدوم کیفیات؟ کیفیتی که وجودن با خود عمل عبادی متحد باشد، مثل قرائت، چقدر صراط المستقیم قشنگ بلده، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چقدر خوبه. کیفیت عمل که با خود عمل عبادی وجودن متحد باشد. اما اگر کیفیتی است که با خود عمل عبادی اتحاد وجودی ندارد، تقارن دارد، عیبی ندارد، مثلا تحت الحنک، مثلا عبا، لباس سفید خوب، سجاده عالی، اینا کیفیت است. اگر در ذهن آدم ریا بیاد ارائه کنه، به چشم کسی بکشد یا به گوش کسی برساند، عیب و ایراد ندارد. چرا؟ چون اصلا در عبادت دخل ندارد، یک حقیقتی جدا از عبادت. گناه اخلاقی صورت گرفته است، اما گناه عبادی صورت نگرفته است. او فی اجزائهی، پس ریا در کیفیت اشکال دارد، منتها کیفیت رو برای شما شرح دادم. او فی اجزائهی یا در اجزاء واجب، مثل رکوع، اذکار واجب که اجزاء واجب یک عبادت است. بل ولو کان جزء مستحبیان علی الاقوا، بلکه میگن ریا مبتلا است، هرچند درباره یک جزء مستحبی باشد، علی الاقوا. جزء مستحبی مثلا قنوت و ریایی انجام میدید، در اینجا میفرماید که ریا با مبتل هست، اما مبتل بودنش رو ایشان علی الاقوا فرموده اند. یادتون هست که اقوا کجا میاد؟ اقوا جاییست که اختلاف که جاییست که احسنت. خلاصش اینه که من ترجمه کنم فرمایش آقای علیزاده رو که دور نشسته، اقوا جاییست که اختلاف وجود دارد، جایی که اصلا اختلاف نبود فتواست. در این اقوان رأی شریفشان اقواست، ولی بر حسب ادله این ابطال احوط هست که جزء مستحبی است. جزء مستحبی اگر بیادتان منده باشد، در جزء مستحبی یه اشکال عمده داشتیم. چه بود؟ اگر گفتید اینجا دیگه هنره، اشکال بگن، اشکال بسیار عمده ای بود. اشکال این بود که نماز که واجبه، مستحب که جزء واجب نمیشد، ما به چه صورت میگیم که این قنوت جزء نمازه؟ مستحب که با وجوب سنخیت ندارد، از نظر شرع معنا ندارد که جزء یک عمل واجب یه جزء مستحب باشد. اشکال نیست که ظاهرا جوابشو سادگی نمیشه پیدا کرد، منتها جوابشو گفته بودم. این تکه رو آقای علیزاده فراموش کرده باشن و الا قطعا ایشان حضور داشتن اینجا. دو تا جواب گفتن ارباب فن که یادداشت کنید که مهم. جواب اول این است، دومیش کمی اشاره یادتون است، آقای حسینی برای جواب دومش اشارتی کرد. جواب اول این بود که جزء مستحبی جزء نماز نیست، اشکال شما مرتفع است، درست است. ما اگر بگیم که یک جزء مستحبی جزء بدنه نماز می شود، اشکال واردی است. ما اینجوری نمیگیم، ما میگیم عبادتون فی عبادتن جنبون علا جنبین، مستحب یک امری است، ظرفش اون بدنه واجب است، در ظرف بدنه واجب این مستحب از نظر شرعی جا دارد، جزء واجب نیست. جزء نماز به معنای اجزاء واجب اصلی نماز نیست. این جواب اول بود. جواب دوم این بود که آقای حسینی عزیز یک مقدار اشاره ای یادش بود و او این بود که ما در مستحبات که در واجب، در بدنه واجب اضافه بشود، یک وصف از کمال و فضل اضافه می شود، یک وصف اضافی نه یک جزء واقعی ماهوی، یه وصف اضافی روی این ماهیت ایجاد میکنن. اتصاف به وصف اضافی که فرق نمی کند، وصف هم جنس باشد یا از جنسش و سنخش نباشد. بنابراین مستحب به عنوان یک وصف اضافی که در اینجا اضافه شد، آن حرف آقای حسینی درست میشه، میگیم واجبی با این وصف اکمل الافراد و افضل المصادیق میشود. بنابراین در بحث جزء مستحب شرحی که داده شد، آنچه که مقتضای قاعده هست این است که علل احوط مبطل باشد، و اما علل اقوا و علل قاعده بطلان اعلام قطعیش جرأتی می طلبد که ما آن جرأت رو نداریم. و سواء نبر ریاء من اول العمل او نوافل اثناء، و سواء تاب منه ام لا. اینا رو خوب گوش بدید. میگه فرق نمی کند که ریا از اول عمل باشد. از اول بابا نشسته، پسر جوان تازه به تکلیف رسیده، بلند میشد برای که پدرش رو نشون بدد که نماز میخواند. کان صلاته لابی، تمام. یا در وسط نماز رو شروع کرد برای خدا، در وسط در باز شد، پدر آمد، ارائه کرد به ذهن خود که پدر من نماز میخوانم. این هم ریاست فی اول العمل او فی الاثناء. فالریا فی العمل به ای وجه کان مبطل له لقوله تعالى على ما فی الاخبار انا خیر شریک، قوله تعالى حدیث قدسی، انا خیر شریک من عمل لی ولغیری ترکته لغیری. در این هم گاهی در متن اوله آمده هازا ولکن ابطاله انما هو ابطاله انما هو اذا کان جزءا من داعی علی العمل ولو علی وجه تبعیه. ابطال رو که میگیم به وسیله ریا، این است که ریا داعی برای خود اون عمل باشد، ولو داعی تبعی. بخیه رو گوش بدید. و اما اذا لم یکن کذالک، محل ابتلاست، لم یکن کذالک بل کان مجرد و خطور فی القلب من دون ان یکون جزء من الدائی فلا یکون مبطلا. این محل ابتلاست. می فرماید که اون ریایی که مبتلا است، ریایی است که برای ایجاد عمل، انجام کار عبادی داعویت داشته باشد، ولو تبعی. و اما اگر داعی برای انجام نیست، مثل وصل خطور قلب یا به اصطلاح خطورات که میگن، کسی در حال نماز است، برای خدا نماز میخواند، داعی هم امر شرعی بوده، ولی که عادت دارد نمازش رو با قرائت خوب و سجده و رکوع طولانی تری بخواند، خلاف رسم که رسم اینه که سجده اگر طولانی شد یک نوع خلافه، باید سجده تون انجام بشد، یه پیشنماز اگر یه سجده طولانی کند یک عیب فنی دارد، باید اصلاح بشود. سجده باید سریع. گاه آمدن تهران بودن با من دعوا کردن، این چه نمازی که تو میخوانی؟ مگه ما بیکاریم؟ مگه ما بیکاریمش از من بود. اون قسمت قبلیش دعوا نخل مضمون بود. رسم شده که سجده ها بسیار به سرعت، اگر من مبسوط الید باشم یه بخشنامه عمومی میدم، هر کسی که سجده را مختصر و رکوع و مختصر انجام بده با یک مجازاتی بشود. چرا سجده طولانی نباشد؟ چرا رکوع طولانی نباشد؟ آدم برای عبادت آفریده شده، بقیه کارا کار نیست. کار اصلی آدم عبادته. غرض اگر کسی عادت دارد سجده و رکوع و طولانی انجام میداد، کسی وارد شد، تا وارد شد سجده و ذکر طولانی را دید، بلا اختیارن در قلبش یه چیزی آمد، یا خطوری که ما بهش میگیم خطورات، و این خطورات شما که فاضلی رد پای قطعی شیطان هست. اگر شما میخواهید برای وجود شیطان یک دلیل اقامه کنید، خطوراته. چون خطورات نه جنبه عقلی دارد نه جنبه علمی دارد. عقلی نیست که علت و معلولی در کار نیست، علمی نیست که تجربه که نکردید، خودتان که نمیخواهید. بلا اختیار وارد میشد. قرآن میگد القى الشیطان فی امنیته، این دلیل بر وجود شیطان. این وسوسه و این خطورات اشکال ندارد. چرا اشکال ندارد؟ ما صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در همون منبع بالا جواهر جلد دو می فرماید که صفحه 100 می فرماید که این خطورات که در ذهن میاد که بله من الان می بینم که من اینجوری نماز می خوانم و یک خوشحالی، به به، من اینجور نماز میخوانه، او میبیند، یک نوع ریا دیگه، ریای خطوری، ببیند که با کی طرفه، من اینجوریم. میگن این ریا یا این خطورات مبتل و مضر نیست. چرا؟ چون نه مقصوده و نه عزم شده است. لیست مقصوده ولا عزم علیها، نه مقصود است برای کسی که عبادت رو انجام میداد و نه عزم کرده است که چنین چیزی را برای غیر ارائه بدن. بنابراین هر عملی که مقصود نباشد اون عمل حکم شرعی ندارد. حکم شرعی عملی دارد که مقصود باشد. اما گفته بودم سوال نفرمایید که ما کامل کنیم. و اما اون بعض از اعمالی که بدون قصد اثری دارد، اون وضعیات هست که انشاءالله در بحث فردا میگیم در اصول. و اما تکلیفی هر عملی که قصد نشده باشد هیچ اثر شرعی ندارد. این از یک سو. از فعلا زالک که این گونه عمل اختیاری نیست، وارداتی من غیر عمدن هست. کسی قصد نمی کند این گونه ریا را. تا نماز و سر وقت بخوانید یا دست از کار خیلی مهم محل کار بردارید و مشغول نمازید، یک همکار آمد فوراً به ذهنتان میرسد که به این آقا نمازش رو الان در سطر جدول قرار داده، یه ذره خوشحالی از این جهت میاد که ببیند مرا، منو میبیند که من اینجوریم، این منو میبیند که من اینجوریم، خطوراتم و این خطورات اختیاری نیست، امری که اختیاری نباشد حکم از سوی شرع ندارد. سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 478 می فرماید که این گونه خطورات مبتل نیست. چرا؟ چون لعدم دلیل على بطلانه، دلیل بر اصل نداریم، آنچه که ما از لحاظ ادله دلیل بر بطلان داریم ریایی که حداقل قصد بشود، قصد اصلی یا قصد تبعی. یک خطور اصلا میتونیم بگیم ریا صدق نمی کند تا اینکه حکم آن درباره اون جاری بشود. یک جمله تتمه رو بخوانم و تمام. و اذا شک حین و اذا شک حین العمل فی ان داعیه محض الخروبت او مرکبان منها و من الریا فالعمل باطلون. چرا؟ لعدم احراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحة. سید طباطبایی مخصوصا در جلد دوم عروه کتابش نیمه استدلالیه، در عروه هم اشارت های به استدلال دارد، اینجا جزء بحث های استدلالی. میفرماید که اگر آدم شک بکند که یک حالتی داشتم، یک کمی تظاهرم به ذهنم می آمد، الان نماز خوندم، این نمازم ریایی شد، وضوم ریایی شد یا نشد، میگه این شک در اخلاص می شود، شک در اخلاص مساوی است با عدم تحقق اخلاص، و عبادتی که از سر اخلاص نباشد باطل است. این یاد ما نرد، خیلی مهمه. بنابراین اخلاص که شرط عبادت هست، شرط احرازش واجب است، و شک در تحقق شرط مبتل است چون شرط احراز نشده است. یه تتمه کوتاهی و تمام. بعد از این رسیدیم به و اما العجب. شکر خدا بحث ریا کامل شد، شرح مفصلی داده شد که از اول تا به آخر اگر گوش دادید یا پرنتش رو دیدید به لطف خدای متعال مفصل بیان شد. الان رسیدیم طبق مدیریت بالا اول مطلب و اما العجب. اول ربیع الاول انشاءالله درس شروع میشد، عنایت کنید. سلامتی آن آزاد، سلامت خدمت.